أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 15 بهمن 1399 مصادف با 20 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فلما نهضت بالامر نکثت طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون کأنهم لم يسمعوا كلام الله یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقین. حضرت در دنباله این خطبه شقشقیه، خب بعد از اینکه نحوه روی کار آمدن خودشون هم بیان فرمودن که مردم هجوم آوردن برای بیعت و اصرار کردن برای بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام، میفرمان وقتی که من پذیرفتم و این مسئولیت رو به دوش گرفتم، فلما نهضت بالامر، سه گروه مقابله کردن با حضرت: ناکسین که همون طلحه و زبیر بودن، اون بیعتی که با حضرت بسته بودن به خاطر متامع دنیوی و به خاطر زیاده خواهی، عرض میکنم که سهم طلبی، و حرفشون این بود که ما باید سهممون از بیت المال بیش از دیگران باشه. خب اینها بیعت رو شکستند و رفتن بصره و جنگ جمل رو بعدن راه انداختن. و همچنین عرض میکنم که مارقین، نهروانی ها و اونهایی که جنگ نهروان رو خوارج را انداختن و قاسطین که معاویه و اهل شام بودن. می فرماید این سه گروه برای مقابله، عرض می کنم که آمدن به میدان. البته بر اساس اون چی که در روایات آمده، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیر المومنین اینطور فرموده بودن، حاکم نیشابوری در مستدرک از ابو ایوب انصاری نقل میکنه: امر رسول الله علی صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب علیه السلام به قتال ناکسین و القاسطین و المارقین. این رو تو منابع متعددی از کتب اهل سنت نقل کردن، در اسطلغابه، در تاریخ بغداد اینها ذکر شده. اینجا البته قبل از اینکه این رو میخوندیم، باید یک نکته‌ای هست حتما باید ذکر بشه. وقتی عثمان کشته شد، خب همونایی که دست به قتل عثمان زدن، اینا بلا فاصله آمدن خدمت امیرالمومنین برای پذیرش حکومت. حضرت این جمله رو فرمودن: انا لکم وزیرا خیر منی امیرا. من اگر کمک کار شما باشم این بهتر از این است که امیر بر شما باشم. اون وقت اینجا این سوال مطرحه که خب اصلا حکومت حق برای امیرالمؤمنین بوده از اول. بعد از شهادت پیامبر اکرم حق امیرالمؤمنین بوده، این به عنوان یک واجب شرعی بر حضرت بوده. چرا حضرت این تعبیر رو کردن که انا لکم وزیرا خیر منی امیرا؟ اینجا یه نکته ای که هست این است که حضرت میخواستن بلافاصله نپذیرن، یعنی یک جوابی که داده میشه این بود که تا عثمان رو کشتن همونایی که عثمان رو به قتل رسوندن اگه آمدن بلافاصله برای بیعت با امیرالمومنین، اون وقت نه اگر امیرالمومنین میپذیرفتن بلافاصله این مسئله مطرح میشد که پس نکنه این قتل عثمان رو با نظر امیرالمؤمنین انجام دادن. لذا این تعبیر رو کردن برای اینکه مقداری زمان بگذره. انا لکم وزیرا خیر منی امیرا. ولذا بعد که جمعیت متقاضیان زیاد شد دیگه حتی وت الحسنان، این عرض میکنم که خب حضرت پذیرفتن که حالا با قطع نظر از مسئله قتل عثمان این انا لکم وزیرا شاید یک جهتش این بوده که خب این مردم همون مردمن که خلافت عثمان رو پذیرفتن، همون مردم هستن که خلافت دومی و اولی رو پذیرفتن و حضرت میدونست که اینها اون حکومت اسلامی واقعی رو نمیخوان و حضرت میدونست که بعدنم این جنگ ها به وجود میاد. شاید یک علتش هم این باشه که خب اون موقعی که این کلام رو گفتن یه جمعی متقاضی بودن، اما بعدن که به وتع الحسنان رسید دیگه اتمام حجت شد، کما اینکه حالا در عبارات میخونیم. چی؟ بله این تو خطبه نیست، ولی بعد از قتل عثمان اونایی که آمدن بیعت کنن اول حضرت اینو فرمودن. عرض کردم منتها به عنوان یه سؤاله که چرا حضرت اینو فرمودن، با این که اینطور مشهور نقل کردن، بله در کتب تاریخی رو نقل کردن. یه وقتی هم یادم میاد که حالا چند سال پیشم یکی از مسئولین این جمله رو مطرح کرده بود، مقداری توی کشور بالاخره سر و صدایی ایجاد شد. این جمله حالا جوابش عرض کردم، یه جواب روشن که بزرگان همین جواب رو دادن همینه که از اگر حضرت بلا فاصله میپذیرفت این شایبه بود که قتل عثمان هم با طراحی یا لااقل با موافقت امیرالمومنین بوده، لذا حضرت امتناع کرد. یکیش اینه، یکیش حالا با قطع نظر از قتل عثمان جواب دوم این است که حضرت میدونست باطن این مردم چیه، اینا دنبال یک حاکم اسلامی که واقعا به قرآن و سنت عمل کنه نیستن، لذا میفرمود برید دنبال کارتون. حالا منتها با این جمله فرمودن که منم کمک شما هستم، نه امیر بر شما باشم، ولی تا شد حتی وت الحسنان، حالا حسنان رو به هر معنای بگیریم، یعنی انقدر فشار آوردن و انقدر اصرار کردن که دیگه راهی برای امیرالمؤمنین غیر از پذیرش حکومت نبود. چی؟ نه خب فشار باز دیگه اتمام حجت میشه، کما اینکه خود حضرت فرمودن رو میخونیم. حالا ببینید حضرت میفرمان این سه گروه آمدن برای مقابله. کأنهم لم یسمعوا کلام الله یقول، میفرماید این سه گروه هر سه گروهشون با این آیه مخالفت کردن. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین. میفرماید بلا والله قد سمعوها، اینا شنیدن و وعوها، نه تنها شنیدن این رو حفظش هم کردن. وعی به معنای این است که یه چیزی رو به چیزی ضمیمه کنن، وعا بر این است که یه چیزی بهش ضمیمه میشه. ظرف، به ظرف میگن وعا، چون متضمن یه چیزیه. و اوها یعنی اینا این آیه رو در کنه وجودشون هم قرار دادن، نه فقط شنیدن از این گوش از اون گوشم بره بیرون. همشون حفظ بودن این آیه رو، میخوندن این آیه رو، با همه وجود این آیه رو بهش توجه داشتن. حالا کم کم دیگه این وعی رو به همون حفظ الحدیث هم متعین کردن، ولی به حفظ الحدیث نیست، اصلا عرض بکنم به وعا، به ظرف میگن وعا، چون متضمن یک شیئیه. اینا وجودشون متضمن این آیه هم بود، به هر کدوم میگفتیم بلافاصله آیه رو، شأن نزولش و خصوصیاتش رو بیان میکرد. ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، دنیا چشم اینها رو خیره کرد، زرق و برق دنیا، زیبایی های دنیا اینها رو فریب داد. و راق هم زبرجها، زبرج همون زینته، راق از روق، روق تقدم یه چیزی بر چیز دیگر رو بهش میگه روق. البته یه معنای دیگه هم به معنای جمال هم ده آمده. شما یک جایی که مقدم بر جای دیگه است بهش میگن رواق. حرم که میخواهید مشرف بشید، اون قسمتی که ذریع هست، قسمت مقدم بر او که انسان اول اونجا میره، او روش میگن رواق. روح و رواق این یک معناش همینه، یه معناش هم معنای حسن و جماله. حالا هر دوتا معنا هم نزدیک به همه در اینجا میشه بالاخره معنا کرد، اما این زینتهای دنیا شد رواق اینها، یعنی اول وارد اینا شدن، اول توجه کردن به این زینتهای دنیا. و راقهم زبرجها، بعد میفرماید که اما والذی فلق الحب و برع النسم، قسم به خدایی که حبه را و دانه را شکافت، از دل او گیاه بیرون آمد. و برع النسم، و انسان رو عرض میکنم خلق کرد. بین خالق و بارع فرقه، هو الله الخالق البارع، خدای تبارک و تعالی هم خالق هم بارع. فرقش چی هست در ذهنتون هست؟ بار یعنی یک خلقی که شبیه نداشته. شما یه وقتی چیزی هست از روی او میایید چیزی رو درست میکنید، نمونه ای داره. عرض میکنم که حالا عرض میکنم میایید میسازید، خب اما باره عرض میکنم که به یک معناش گفتن اونی که شبیه نداشته، قبلا مثلی نداشته. یه معنام به معنای موزونه، یعنی خیلی این مخلوقش موزونه، اندازش، ظاهرش، ابعادش، یعنی اخص از خلقه، اخص از مخلوقه. خب حضرت می‌فرماید والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. اگر حضور حاضر، حاضر اکثر شراح میگن یعنی همین مردم، یه احتمالی هم بعضی ها دادن که به خدای تبارک و تعالی برگرده، که این بسیار این احتمال ضعیفه. حضور الحاضر یعنی حضور همین مردم. اگر نبود حضور مردم و اگر اتمام حجت به وجود ناصر، ناصر هم باز همین مردم هن. مردم هم حاضرن هم ناصرن. اگر اتمام حجت با وجود ناصر نبود این دو، حالا آیا قیام الحجه به وجود ناصر این عطف بیان برای حضور الحاضره یا نه این خودش مطلب دومیه؟ و بعد می‌فرماید و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثغب مظلوم. اگر خدای تبارک و تعالی عهد نکرده بود بر گردن علما، قرار نداده بود ان لا یقاروا، این یقار از قراره که قرار و آرامش پیدا نکنن در مقابل کزه یعنی پرخوری ظالم، علا کزت ظالم ولا سقب مظلوم. سقب یعنی گرسنگی، زی مسقبه که در قرآن میگن یعنی همون میفرماید بنا همون گرسنگیه، ولا سقب مظلوم. اگر خدای تبارک و تعالی پیمان نگرفته بود از علما که در مقابل پرخوری ظالم و سقب مظلوم قرار نگیرن، آرام ننشینن، مقابله کنن، فریاد بزنن، لَأَلْغَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، این حبل این حکومت رو بر قارب، قارب اون گردن شتر که هست، بعد از گردن شتر این افسار شتر رو وقتی دیگه شتر رو کاری بهش ندارند و میخوان آزادش بگذارند و رها، این رو میاندازن رو اون قسمت افسار رو، خود شتر هم میفهمه که دیگه کاری فعلا بهش ندارن. میفرماد من افسار این حکومت رو روی گردنش میانداختم، رها میکردم. حالا ببینید اینجا اولا حضرت دارن قسم میخورن، والذی فلق الحب و برع النسمه. خب به چی قسم خوردن؟ به اون خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. چه تناسبی داره این قسم با اون مقصودی که حضرت در اینجا دارن؟ بالاخره قسم اونم به یکی از اوصاف خدای تبارک و تعالی با اون مقصود باید یه تناسبی داشته باشه. یه وقت مثلا کلی میفهمد والله، اما والذی فلق الحب و برع النسمه، این تفتونه در عبارت که نیست که بگیم حالا حضرت خواستند یه خصوصیتی از خصوصیات خدای تبارک و تعالی رو بیان بکنن. ببینید ما حیات رو عرض میکنم که عمده حیات یکیش در انسانه، یکیش هم در گیاهه. حبه خب این حیات داره ولذا از دل او گیاه بیرون میاد. انسان حی شعور داره، منشأ برای آثاره. بعید نیست که حالا این جهت، یعنی ما، من میخوام این استفاده رو بکنم که حالا ببینید این استفاده برای شما قابل قبول هست یا نه. جامعه باید روح داشته باشه، جامعه باید حیات داشته باشه. یعنی ما دو جور داریم، یه جامعه زنده داریم، یه جامعه مرده داریم. خدای تبارک و تعالی همونطوری که یه گیاه رو، یه حبه زیر خاک رو، حیات او مقصود خداست. یعنی اینطور نیست که حالا این حبه رو، این گیاه ازش بیرون بیاد یا نیاد، مثلا علی‌السویه باشه. نه، انسان که خلق میشه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینا حیات باید داشته باشن، جامعه حیات باید داشته باشه. کدوم جامعه حیات داره؟ جامعه ای که ظالم درش نباشه، جامعه ای که اموال اون جامعه فقط در یه جا برای عده خاص، برای نور چشمی های افراد مخصوص، برای اونا انباش نشه. اگر مال این مال بیاد حرکت وسیع در کل جامعه ایجاد بکنه، به نظرم میرسه وجه این قسم با اون چی که بعد حضرت میخوان بفرماین وجهش اینه. یعنی ما بیاییم یک حیات اجتماعی رو بگیم جامعه حیات داره و بر ما لازم این حیات اجتماعی، حالا گاهی اوقات میگید بهداشت اجتماعی، سلامت جمعی، حیات، خود حیات جمعی. شما ببینید الان وقتی این کرونا آمد تمام ارتباطات قطع شد، همین جلسات درس، این جلسات با عظمتی که در حوزه علمیه قم برگزار می شد بیش از 90% تعطیل شد، بقیهش هم خیلی محدود شد. افراد حتی به جایی رسید کرونا که پدر و مادر به بچه هاشون گفتن منزل ما نیایید، ارتباطات قطع شد. ما وقت دیگه جامعه گسسته میشه دیگه، وقتی ارتباطات نباشه دیگه انسان توجهی به انسان دیگه نداره، آرام آرام فراموش میکنه، حتی پدر و مادر نسبت به اولاد و بالعکس. منتها حالا در اینا یه خورده دیرتر از دیگران میشه. این طبعه اسلام میخواد جامعه حیات داشته باشه، زنده باشه، پویا باشه. ببینید مثلا ما بحث صله رحم رو درست از دید فردی میاییم تحلیل میکنیم، میگیم آقا اگر رفتی صله ارحام کردی عمر طولانی میشه، ولی آیا فقط مسئله صله رحم به همین اثر فردی منحصر میشه؟ همین اسلام همین رو میخواد. خب حالا این آدم عمرش طولانی بشه یا نشه چقدر مگه تفاوت میکنه؟ یک فکر اجتماعی پشت این قضیه است، یک فکر، یعنی صله رحم پیوندها را محکم میکنه، پیوند بین افراد جامعه یک عنوان اجتماعیه. من دیروز در صحبت ها عرض کردم که چون من خودم شنیدم این مطلب رو، گاهی اوقات میگن آقا شما فقه اجتماعی دارید، میگیم خب بله، میگن اینا دیگه چی در آوردید شما؟ فقه همین فقهیست که داریم، فقه اجتماعی یعنی چی؟ من در جواب گفتم مگر دین به معنای کلان خودش ابعاد اجتماعی نداره؟ انقدر ما ابعاد اجتماعی در دین داریم، خب اگه دین ابعاد اجتماعی داره باید فقه اجتماعی هم داشته باشیم. حالا من به نظرم این تناسب اینجا میرسه. حالا بفرمایید. بله بله، بله، اتوان خیلی، یعنی تمام عالم شمس و قمر و لیل و نهار و آسمان و زمین برای است که این نفس من و شما تکامل پیدا کنه. یعنی اصلا خدا همه اینها رو مسخر ما قرار میده. فالهمها فجورها و تقواهاست. بله، این اتوان خودش خیلی تناسبه، خیلی تناسبه. خب این یه نکته. ها را وقت گذشت، من بحث رو میخوام دنبال کنم، دنبالش رو انشالله دنبال این خطبه رو هفته آینده انشالله میگیم و بعد تمام میشه این خطبه انشالله. خب بحث ما در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علیه الرحمه بود. ایشون فرمودن که معانی حرفیه در عالم ذهن مانند وجود رابط در عالم خارجه. همونطوری که ما در خارج یک وجود فی نفسه داریم و یک وجود لا فی نفسه، در ذهن هم یک وجود فی نفسه داریم که مفاهیم اسمیه هستن و یک وجود لا فی نفسه که مفاهیم حرفی و معانی حرفیه هستن. مرحوم اصفهانی، خوب اینا رو عنایت کنید، مرحوم اصفهانی فرمود که این معانی حرفیه اینطور نیست که چون ما لحاظ عالی می کنیم اینطور میشه. اصلا قابلیت غیر از لحاظ عالی نداره. معانی حرفیه ذاتشون عالیته، ذاتشون تقوم به طرفینه. اینطور نیست که بگیم آقا یه معنای کلیه، این معنای کلی اگر لحاظ استقلالی شد میشه اسمیه، اگر لحاظ عالی شد میشود حرفیه. نه، اصلا قابلیت تعلق لحاظ استقلالی را ندارد. معنای حرفی رو اگر کسی بخواد لحاظ استقلالی کنه دیگه معنای حرفی نیست. خب بعد فرمودن این وجود رابط هم در حلیات مرکبه است، هم در بسیطه است، هم در اعراض نسبیه. این دو، اون وقت حالا میرسیم به این. اگه اجازه من مطلب ایشون تمام کنم آقای آذریان، ببینید حالا عرض میکنم. بله، مثلا فلاسفه خیلی هاشون میگن وجود رابط فقط در حلیت مرکب است. بله بله آقا، حالا عرض میکنم، ببینید این نظر ایشون ما داریم اینجا میگیم، ولی عرض کردم بله مرحوم آقای طباطبایی عده میگن فقط در حلیات مرکب است. چی؟ خب خب ببینید، نه خود وجود رابط در حلیات بسیطه مشهور فلاسفه میگن راه نداره، فقط در حلیات مرکب است. اینجا عرض میشود که ما اگر نسبت در قضیه ذهنیه رو بخوایم بگیریم، فرقی بین حلیات بسیطه و مرکبه نیست. بله بله، تو قضیه فرق نیست. بله خب، حالا ببینید، من مقیدم این مطالب ایشون اینجا کاملا روشن بشه. عرض کردم این بحث وجود رابط و معانی حرفیه، حالا با همه بحثایی که میکنه آقا این بحثا چه آثاری داره چه ثمراتی داره، این خودش واقعا یک بحث عمیق علمیه. اینی که آیا ما تا از اف مراتب وجود را درک نکنیم چطور میتونیم تصور بکنیم اقوا مرتبه وجود را که خدای تبارک و تعالی است؟ باید بیاییم همه این مراتب وجود رو ترسیم بکنیم تا بتونیم تصور کنیم اون اعلا درجه وجود را. خودش بحث علمی بسیار بسیار لازم و قوی هست. علاوه ثمرات هم انشالله میرسیم و بحث میکنیم در مورد ثمراتش. خب مرحوم اصفهانی تا اینجا فرمودن بین معنای اسمی و معنای حرفی یه قدر جامعی بخواد باشه که بگیم این قدر جامع اگر لحاظ استقلالی شد میشه معنای اسمی، اگر لحاظ عالی شد میشه معنای حرفی، چنین چیزی نیست. مستشکل میگوید که اذا لم یکن بین الاسم والحرف قدر جامعن، اگر بین اسم و حرف قدر جامعی نباشه، فمل محکیان به لفظ ربط و نسبت و ظرفیت و اشباهها من المعان الاسمیه. این مفهوم ربط از چی حکایت میکنه؟ ما باید بگیم آقای مفهوم ربط از این ربط بین این موضوع و محمول حکایت میکنه، این میشه مصداق، اون میشه کلی، کلی و مصداق باید قدر جامع داشته باشن. مرحوم اصفهانی در جواب میفرماید لیس المحکی و ان به تلک الالفاظ الا مفاهیم و عناوین، مفاهیم و عناوین لا حقیقت الربط و النسبه. میفرماید خود ربط از چی حکایت میکنه؟ از مفهوم کلی ربط. نسبت از مفهوم کلی نسبت حکایت میکنه، نه از حقیقت و این مصداق ربط خارجی. تشبیه میکنن، میفرماید لفظ عدم، آیا یه عدمی هست در خارج مصداق برای عدم؟ شما الان برای عدم میتونید بگید مصداقش کو؟ این مصداق برای عدمه؟ نه، عدم که مصداق نداره اصلا. پس میگیم لفظ عدم از چی حکایت میکنه؟ از مفهوم عدم حکایت میکنه. عرض میکنم که خب مفهوم کجا موجوده؟ در عالم ذهن. کما فی لفظ العدم فانه لا یحکی الا عن عنوان موجود فی ظرف الذهن، لا اما هو بالحمل شایع عدمون. حالا بگید آقا زید معدوم، لفظ عدم از او حکایت نمی کنه. خب عرض می کنم که و بل جمله مفاهیم و هذه الالفاظ ما هو ربطون و نسبتون و عدمون و وجودون بالحمل الاولی. مفهوم این الفاظ ربط نسبت، حتی مفهوم خود وجود، مفهوم خود وجود میفرماید اونیست که ربط و نسبت و وجود به حمل اولیه، لا بالحمل الشایع. خب پس بگیم که آقا، پس حالا اینجا عرض میکنم که این عنوان ظرفیت ابتداییت که معانی اسمیه است، میفرماید و اما ظرفیه ولی استعلا ولی ابتدا معان اسمیه و لیس معنونها معنن حرفی یا معنونش معنای حرفی نیست. این عبارت رو ببینید، مرحوم آقای خویی در محاضرات وقتی کلام استادشون رو نقل میکنن، ایشون میفرماد استاد ما میخواد بفرماد مفهوم ربط با این ربط خارجی، با این مصداق ربط، رابطهشون رابطه کلی و مصداق نیست، رابطه عنوان و معنونه. ایشون اینطور بیان میکنن اونجا مرحوم آقای خویی. اما ایشون مرحوم اصفهانی تصریح میکنه که حتی ظرفیت لیس معنونها معنن حرفی یا معنونش هم معنای حرفی نیست. یعنی از این عبارت استفاده میشه که یکی عنوان دیگری معنون هم معنا نداره. خیلی خوب، حالا اجازه بدید. میفهمد بل کلمت و فی، کلمه فی رابطتون لظرف و المظروف و کلمت و علا رابطتون لل مستعلی و المستعلا علی. لا ان الظرفیه مشترکتون مع ادائها اداتها فی معنا او احدهما عنوانون و الاخر معنون. تصریح کرده ایشون اینجا، یعنی مرحوم اصفهانی میفرماید ما یه مفهوم ربط داریم، یه ربط بین زید و قیام داریم، حالا یا در قضیه در عالم خارج، که از این تعبیر میکنیم به حقیقت ربط. حقیقت ربط اصفهانی فرماید این کلمه ربط نه رابطش کلی و فرد با این، اینطور نیست که، چون کلی و فرد باید چی داشته باشن؟ قدر جامع باید داشته باشن. نه رابطش عنوان و معنونه، اصلا دو چیزه. همانطوری که شما یه مفهومی نسبت به مفهوم دیگه چی میگید؟ مفهوم انسان نسبت به مفهوم جدار مثلا، میتونید بگید که این مفهوم کلی و فرد با اون؟ نه. عنوان و معنون؟ نه، هیچ کدوم نیست. یه حقیقت دیگه ایه. اصلا حقیقت وجود لافی نفسه یه حقیقت دیگری است که نه فرد است برای معنای اسمی، نه معنون است برای معنای اسمی، یه چیز دیگه ایه. عرض کردم حالا این مثال رو ما میزنیم مثل دوتا مفهوم یا مثل دوتا مصداق مثلا. خب بعد میفرماد و ما ذکرناه فی تحقیق المعانی الحرفیه هو الذی صرح به اهل التحقیق و الاکابر من اهل فن المعقول. بعد میگن نعم بعض المعانی الاسمیه ربما یکون و آلتا لتعقل حال الغیر. این نعم رو برای چی میگن؟ یعنی از معانی حرفیه شما یک معنای حرفی پیدا نمی کنید که قابلیت لحاظ استقلالی داشته باشه، یعنی معنای حرفی باشد و لحاظ استقلالی داشته باشه، امکان نداره. اما از اون طرف ما معانی اسمیه‌ای داریم که گاهی اوقات آلت قرار میگیرن برای تعقل غیر، یعنی لحاظ عالی بهشون تعلق پیدا میکنه. ببینید چقدر این مرد فکر کرده و داره با فکر حرف میزنه. بعد وهین اذن یکون کلمان الحرفی فی عدم الاستقلال فی القصد و اللحاظ فیتخیل ان مجرد عدم الاستقلال فی اللحاظ ملاک الحرفیه. ایشون میگه مشهور چون دیدن گاهی اوقات بعضی از معانی اسمیه آلت برای تعقل غیر میشن، فکر کردن که اصلا آلیت ملاک برای معنای حرفیه، ولذا گفتن اگر یه معنا رو لحاظ عالی کنی میشه حرفی، لحاظ استقلالی کنی میشه معنای اسمی. نه، مثال میزنن الام، میگم خب آقا از این معانی اسمیه که آلتن لتعقل الغیر، میفرد مفهوم امکان، این مواد سلاس، وجوب، امتناع، اینا معانی اسمیه هستن. الا انا اذا حکمنا علل انسان بالامکان، وقتی میگیم علل انسانو ممکنون، فالمحکوم به معنون و هذا العنوان. اینجا دیگه نمیخوایم بگیم انسان یک فردی از امکانه، نه معنون این امکانه، خود عنوان امکان برای انسان نیست، امکان به عنوان این که ما بتونیم انسان را تعقل کنیم به کار میره، میشه آلتون لتعقل الغیر. فمفهوم الامکان معکونهی به حسب الاستعمال، خود ممکن. الان به شما بگیم آقا مفهوم امکان رو میتونید مستقلا تصور کنید؟ بگیم بله. معکونهی به حسب الاستعمال ملحوظن بالاستقلال، اما مقصودون به تبع و کل آل للقوت العاقله. یعنی ما برای اینکه بگیم انسان، بفهمیم انسان چیه، راهی برای اینکه ما این قوه عاقله حیوان و ناطق رو تعقل کنیم، از راه این مفهوم تعقل میکنیم. و چه نتیجه ای میگیرن؟ میفرماد فهو و یعنی مفهوم امکان ملحوظون بل استقلال فی مرتبت الاستعمال، یعنی از جهت استعمال لحاظش لحاظ استقلالیه، اما فی مرحلت الحکم میخواییم بگیم مل انسان و ممکنون ملحوظون و عالیون فیکون و کلمعن الحرفی. بعد چند ساعت میان اما، و اما حقیقت المعنى الحرفی فهو ما کان فی حد ذاتهی غیر استقلالی، به ای وجود فرض، به هر نحوی فرض بشه. یعنی در معنای حرفی ما معنای حرفی نداریم که یه جای لحاظ استقلالی بشه بهش تعلق پیدا بکنه، همیشه عالیت در ذاتشه. اما در معنای اسمی عرض میکنم که این جهت وجود داره. بعدم یک انقلت و قلتی دارن که در مورد همون اعراض نسبیه است که در بحث دیروز گفتیم. این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی. حالا شما مرحوم آقای خویی دو یا سه اشکال بر استادشون دارن، این رو در محاضرات ملاحظه بفرمایید برای روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه.